در آن روز باز عده‌ای از افراد بشر باهوش خواهند بود و دسته ای احمق، جمعی محیل خواهند شد و برخی ساده. آنهایی که باهوش و محیل هستند کیسه احمقها و افراد ساده را خالی خواهند کرد، یا آنها را وادار خواهند نمود که برایشان کار کنند، و همواره این طور بوده و بعد از این نیز چنین خواهد بود، زیرا انسان اگر بتواند دیگری را فریب بدهد محال است که از فریب دادن او خودداری نماید، و شخصی که میتواند به سایرین ضرر بزند ضرر خواهد زد، و در بین ابنای بشر کسانی قادر به ضرر زدن و اذیت کردن و فریب دادن نیستند که مرده باشند. همین فرعون تو که میخواهد تفاوت بین غنی و فقیر را از بین ببرد، ببین با مردم چه کرده است. از این حقیقت که فرعون و خدای او طرفدارش هستند تا امروز فقط چند نوع از جانوران استفاده کردند، مثل کلاغ‌ها و گوش‌ها و مرغان لاشخوار و تمساح‌های رود نیل، و دیگران غیر از ضرر ندیدند. ولی با اینکه می‌دانستم که اگر کاپتا حضور می‌داشت ایراد می‌گرفت، از روز بعد وقتی فرعون راجع به خدای خود و حقیقت او با من صحبت می‌نمود، من با نظریه‌اش موافقت می‌کردم و او خوشوقت می‌گردید. در روز 15 بعد از خروج از طبس، کشتی فرعون به سرزمینی رسید که به هیچ خدا تعلق نداشت. زمین مزبور در سواحل نیل مسطح بود و قدری دور تپه‌هایی وجود داشت که درخت نداشتند. چند شبان در آنجا کنار رودخانه مشغول چرانیدن گوسفندان خود بودند. در آنجا فرعون از کشتی خارج شد و آن زمین را به تصرف خدای آتون درآورد و گفت: در اینجا شهری خواهم ساخت و نام آن را شهر افق آتون می‌گذارم. توضیح حاشیه: شهر افق آتون در زبان فارسی در موقع تلفظ ثقیل است، ولی در معنای اسامی تاریخی نمی‌توان تغییر داد و باید به عین ذکر کرد. در ضمن بی‌فایده نیست بگوییم که حرف نون و حرف میم در بعضی از السنه اروپایی قریب المخرج است. بعضی از مورخین اروپایی به تصمیم یونانی های قدیم آتون را خدای مصری آتوم خواندند. مترجم ادامه متن: بعد از کشتی فرعون، کشتی های دیگر که در عقب او بودند به ساحل رسیدند و سرنشینان آنها پیاده شدند. فرعون معماران خود را فراخواند و گفت: در اینجا باید یک شهر به وجود بیاید و به هر یک از کسانی که با او بودند قطع زمینی را جهت ساختن خانه واگذار کرد. در آن شهر طبق نقشه اخناتون می باید 5 خیابان از شمال به جنوب و 5 خیابان از شرق به غرب به وجود بیاید. در هر نقطه از زمین خانه‌ای ساخته می‌شد که شبیه به منازل مجاور بود و طبق دستور فرعون ارتفاع هیچ خانه نباید از منازل دیگر تجاوز نماید، و در هر خانه شماره اتاق‌ها و محل اتاق‌ها جهت طبخ غذا متشابه می‌شد. فرعون می‌خواست که در آن شهر همه خود را متساوی با دیگران بدانند و از شهر آتون متشکر باشند که این مساوات را برای آنها به وجود آورده است. ولی وقتی شهر ساخته می شد، من می شنیدم که هیچ یک از آنها که مشغول ساختن خانه هستند از آتون تشکر نمی کند و برعکس او و فرعون را مورد لعن و نفرین قرار می دهند که چرا فرعون او را از طبس به سرزمینی آورده که در آنجا نه آبادی وجود داشت و نه میخانه. هیچ زن از خانه‌ای که برای زندگی او و شوهر و فرزندانش می‌ساختند راضی نبود، زیرا هر زن می‌خواست که بتواند مقابل خانه خود آتش بیافروزد و غذا طبخ کند، در صورتی که در خانه‌های شهر جدید اجاق‌ها را در داخل خانه قرار داده بودند. آنهایی که در طبس در کف اتاق‌هایی که از دای بود می‌خوابیدند، وقتی دیدند که در منازل شهر جدید کف اتاقها با آجر مفروش می شود اظهار عدم رضایت کردند و گفتند آجر بر اثر ساییده شدن مبدل به غبار می گردد و تولید زحمت می کند. توضیح حاشیه: دای یک کلمه فارسی و به معنای گل کوبیده شده و سفت است. مترجم. ادامه متن: و نیز از خاک رست، یعنی همان خاک رس، سرزمین مزبور اظهار عدم رضایت می نمودند و اظهار می کردند که این خاک بعد از اینکه سفال شد درز بر می دارد و می شکند و سکنه خانه های آن شهر می خواستند مقابل خانه خود سبزی بکارند، ولی فرعون سبزیکاری در شهر را قدغن کرده به هر خانواده یک قطعه زمین در خارج شهر داده بود که در آنجا مبادرت به کشت سبزی نمایند. ولی سکنه شهر شکایت می کردند که اراضی آنها با رود نیل فاصله دارد و آوردن آب از نیل به کشتزار مشکل است. زنها در وسط خیابانهای شهر جدید تنابهایی از یک طرف به طرف دیگر بستند و رختهای شسته را روی تنابها می انداختند که خشک شود و فرعون این عمل را ممنوع کرده بود. فرعون گفته بود که سکنه منازل نباید بز و گوسفند را در خانه های آن شهر نگاه دارند، ولی زنها به این گفته اعتنا نمی کردند و بز و گوسفند را در منازل تازه ساز نگاه می داشتند. ولی رفته رفته به شهر جدید اونس گرفتند و گرچه تبس را فراموش ننمودند، ولی من متوجه بودم که اگر به آنها گفته می شد که به تبس بروند حاضر به مراجعت نمی گردیدند. بعد فصل پاییز و موقع طغیان رود نیل فرا رسید و ما تصور می کردیم که به مناسبت طغیان نیل فرعون به تبس مراجعت خواهد کرد، ولی او در کشتی خود باقی ماند و از آنجا امور ساختمان شهر افق آتون را مورد نظارت قرار می داد. هر سنگی که روی سنگ دیگر نصب می گردید سبب خوشحالی فرعون می شد و من می دیدم که وقتی می بیند خانه‌ای در شرف اتمام است می خندد. فرعون قسمتی از زر و سیم را که از معبد آمون به غنیمت برده بود صرف ساختمان شهر افقاتون کرد و تمام اراضی خدای سابق را بین فقرایی که مایل بودند کشاورزی کنند تقسیم نمود. اخناتون برای اینکه بازرگانان تبس را در فشار قرار بدهد کالای تمام کشتی‌هایی را که به طرف قسمت اولیای رود نیل و شهر تبس می رفتند خریداری کرد و طوری برای اتمام شهر جدید شتاب می نمود که بهای سنگ و چوب گران شد و اگر مردی در صدد برمی آمد که از اولین آبشار رود نیل واقع در جوار جنگل‌های بزرگ فقط یک مرتبه الوار را به شهر افقاتون بیاورد توانگر می شد. عده‌ای کثیر از کارگران به شهر افقاتون آمده کنار نیل در کلبه‌هایی که با نی ساخته می شد منزل می کردند و از صبح تا شام خشت می زدند و آجر می پختند و معابر را تسطیح می نمودند و جدول برای آبیاری می ساختند. بعد از خاتمه طغیان نیل هزارها درخت سایه گستر و درخت‌های میوه‌دار را از اطراف آوردند و در شهر جدید کاشتند. بعضی از آنها درخت‌های میوه بودند و خود فرعون از آن درخت‌ها میوه چید. در حالی که معمارها و بناها و کارگران مشغول کار بودند و کشتی‌ها سنگ و الوار می‌آوردند، من هم خیلی کار داشتم، زیرا هنوز زهکشی اراضی شهر جدید خاتمه نیافته بود و کارگران بر اثر وجود آبهای راکد و باتلاق بیمار می شدند و یکی از کارهای مفید که انجام گرفت ساختمان اسکله کنار شهر بود و وقتی اسکله تمام شد باربران شط از خطر تمساح‌ها مسون گردیدند. قبل از اینکه اسکله ساخته شود باربران مجبور بودند که وارد آب شوند تا اینکه بتوانند که محموله کشتی‌ها را به ساحل برسانند و یک مرتبه فریاد یکی از آنها برمی‌خواست و دیگران می‌فهمیدند که یک تمساح به آن باربر بدبخت حمله ور شده است. مشاهده منظره باربری که نیمی از بدن او در دهان تمساح جا گرفته خیلی وحشت آور می باشد. و قبل از اینکه بتوانند به کمک باربر مزبور بروند، تمساح او را زیر آب می کشید. تا اینکه در سوراخی جا بدهد و پس از اینکه لاشه باربر متعفن شد، او را بخورد. این بود که ناچار شدند که عده‌ای از شکارچیان تمساح را از مصب رود نیل بیاورند و به آنها ضرب دهند تا اینکه خطر تمساح ها را از بین ببرند و آنها در مدتی کم تمساح ها را معدوم کردند و معهازا تا وقتی اسکله به اتمام نرسید خطر حمله تمساح ها به کلی از بین نرفت. من شنیدم تمساح هایی که در شهر افقاتون دیده شدند همانها هستند که از تبس کشتی فرعون را تعقیب کردند، زیرا پیشبینی می نمودند که باز طعمه های لذیذ نصیبشان خواهد شد. من نمی توانم بفهمم تمساح چگونه می تواند بین حرکت کشتی فرعون از تبس و وصول به شهر افقاتون و تحصیل طعمه رشته ارتباط پیدا کند، ولی از بسیاری شنیدم که تمساح جانوری است باهوش و عاقل. به همین جهت بعد از اینکه شکارچیان آمدند و شروع به صید تمساح ها نمودند، آن جانوران وحشت آور ترجیح دادند که از شهر افقاتون بروند و اگر عاقل نبودند آن منطقه را تخلیه نمی کردند و کوچ کردن آنها از آنجا دلیل بر عقل جانور مزبور است، چون فهمیدند که اگر توقف نمایند همه به قتل خواهند رسید. لیکن پس از تخلیه شهر افقاتون راه شهر تبس را پیش گرفتند، چون شاید می دانستند که هنوز مرکز فرماندهی هرمهوب در تبس است و یحتمل باز لاشه های مقتولین از آن شهر خارج گردد و متورم شود و روی آب نیل به حرکت ادامه بدهد. پس از اینکه آبهای نیل بعد از طغیان عقب رفت، هرمهوب فرمانده ارتش مصر که از طرف فرعون مأمور شده بود که ارتش را منحل کند و سربازان سیاه پوست و شردن را مرخص نماید، ولی من می دانستم که در اجرای امر فرعون مسامحه می نماید، وارد شهر افق شد. هرمهوب از این جهت ارتش را منحل نمی کرد که می دانست سوریه خواهد شورید و مصر برای خاموش کردن آتش شورش در سوریه احتیاج به قشون دارد. ولی فرعون عقیده به شورش سوریه نداشت و می گفت سوریه نخواهد شورید و بهتر این است که سربازان سیاه پوست و شردن که خیلی در مصر مورد نفرت هستند مرخص شوند و به ولایات خود بروند تا مردم دیگر آنها را نبینند. از روزی که هرمهوب وارد شهر افق شد، هر دفعه که لزوم حفظ ارتش را نزد فرعون مطرح می کرد، صحبتی به این مضمون بین آن دو نفر می شد. هرمهوب می گفت وضع سوریه خیلی وخیم است و مصری ها در آنجا ضعیف هستند. اگر شورش شروع شود، مصری های سوریه در روز اول نابود خواهند شد و تو باید قشون داشته باشی که بتوانی جلوی شورش سوریه را بگیری. اخناتون جواب می داد آیا تو اشکال کاخ مرا در این شهر دیده ای؟ آیا می دانی که نقاشان اشکالی شبیه به تصاویر کرت روی دیوارهای من کشیدند؟ اگر تو اشکال کاخ مرا ببینی، مشاهده می کنی که طوری کشیده شده که تصور می نمایی که ماهی ها در آب مشغول شناوری هستند و مرغابی ها در هوا پرواز می نمایند. و اما در خصوص سوریه در آنجا برپا شوند، زیرا برای تمام سلاطین سوریه صلیب حیات فرستادم و پادشاه کشور آمورو با من دوست می باشد که یک معبد برای آتون ساخته است و آیا طاق بزرگ آتون را که من مقابل کاخ خود ساختم دیده ای؟ توضیح حاشیه: ساختن طاق نصرت که از دوره رومی ها به افتخار فاتحین متداول شد، ابتکار رومی ها نبود، بلکه آنها این رسم را از مصر و کرت آموخته بودند و در مصر و کرت به افتخار خدایان طاق می ساختند. مترجم ادامه متن: من به تو می گویم که برو و این طاق را ببین، زیرا قابل دیدن است و معماران و بنایان آن را بسیار زیبا ساختند، ولی من نخواستم که برای ساختن طاق آتون غلامان از معدن سنگ استخراج کنند و رنج ببینند و امر کردم که تاق آتون را با آجر بسازند. هرمهوب می گفت: من هر وقت که وارد کاخ تو می شوم تاق آتون را می بینم، ولی از پادشاه آمورو بر حذر باش. اخناتون جواب می داد: من میل دارم الواهی را که وی برای من فرستاده است ببینی، تا اینکه بدانی که این پادشاه چگونه مرید آتون شده و در خصوص او از من سوالات می کند، تا اینکه بیشتر به آتون معتقد گردد. هرمهوب جواب می داد: من برای الواح قائل به اهمیت نیستم، زیرا روزی که پادشاهی بخواهد شورش کند هر گونه لوح و پیمان را زیر پا می گذارد و هیچ چیز غیر از زور نمی تواند یک پادشاه را مجبور نماید که مطیع تو باشد. و اینک که می خواهی من ارتش را منحل کنم، لااقل موافقت کن در مرزها یک عده سرباز نگاه دارم تا اینکه به داخل خاک مصر تجاوز نکنند. همکنون قبایلی که در جنوب مصر زندگی می کنند برای اینکه دام خود را در مراتع مصر بچرانند از مصر تجاوز می نمایند و وارد خاک کشور تو می شوند و خانه های سیاه پوستان را آتش می زنند، در صورتی که این سپاهان دوست و متحد تو هستند و چون خانه های آنها نیین است زود آتش می گیرد. اخناتون جواب داد: این تجاوز قبایلی که در جنوب مصر زندگی می کنند ناشی از فقر آنهاست و اگر بتوانند در کشور خود دام را تألیف نمایند وارد مصر نمی شوند. لیکن چون مراتع ندارند مجبورند که برای تألیف دام وارد مصر شوند و اگر سیاه پوستانی که در جنوب مصر هستند با آنها مدارا نمایند و موافقت کنند که دام آنها در مراتع سیاه پوستان بچرند، هرگز خانه های آنان آتش نخواهد گرفت. هرمهوب می گفت: تو به من دستور می دهی که ارتش را منحل کنم و سربازان را مرخص نمایم تا به ولایات خود بروند، ولی آیا می دانی که قبل از مرخص کردن سرباز باید یک گزمه قوی در داخل مصر به وجود آورد؟ زیرا سربازانی که مرخص می شوند تا به ولایت خود برسند هزارها خانه را مورد یغما قرار می دهند و به هزارها زن بدون رضایت آنها تجاوز می نمایند. فرعون جواب داد: این گناه توست که راجع به آتون با سربازان قشون من صحبت نکردی، زیرا اگر آنها آتون را می شناختند و می دانستند که وی خدای صلح و محبت است به فکر چپاول و تجاوز به زنها نمی افتادند و امروز در این شهر چون مردم آتون را می شناسند، مریتاتون دختر من به تنهایی گردش می کند و غیر از یک آهو رفیق و مستحفظ دیگری ندارد و هرگز اتفاق نیفتاده که کسی نسبت به دختر من تعدی نماید و من عقیده دارم که علاوه بر این که سربازان باید مرخص شوند، عرابه های جنگی را هم باید از بین برد، زیرا وجود عرابه جنگی به سلاطین دیگر نشان می دهد که ما قصد جنگ داریم، ولی اگر عرابه جنگی نباشد می فهمند که ما به فکر جنگ نیستیم. هرمهوب با تمسخر جواب می داد: آیا بهتر نیست که عرابه های جنگی را بفروشیم؟ زیرا من فکر می کنم که پادشاه کشور آمورو در سوریه یا هاتی حاضرند که عرابه های تو را خریداری نمایند تا اینکه روزی از آنها علیه تو استفاده کنند. این مباحثه بین فرعون و فرمانده ارتش او چندین روز ادامه یافت، ولی بالاخره هرمهوب که استقامت داشت توانست فرعون را با دو چیز موافق کنند: یکی این که در مرزهای مصر ساخلو نگاه دارد و دیگر این که در داخل مصر یک گزمه به وجود بیاورد که حافظ امنیت داخلی کشور مصر باشد. فرعون گفت: من با این شرط موافقت می کنم گزمه به وجود بیاید که نتوان روزی چون ارتش از گزمه استفاده کرد، و برای اینکه گزمه به صورت ارتش در نیاید فرعون مقرر نمود که سلاح آنها فقط نیزه، آن هم بدون سرنیزه فلزی باشد. هرمهوب این دستور را پذیرفت، ولی در همان موقع که مشغول به وجود آوردن یک گزمه برای امنیت داخلی بود که بعد ارتش را منحل و سربازان را مرخص کند، دو قاصد یکی بعد از دیگری از سوریه آمد و اطلاع داد که پادشاه کشور آمورو بعد از اینکه شنید که در طبس بین خدای قدیم و خدای جدید جنگ در گرفته و فرعون از طبس رفته و در شهری تازه سکونت نموده، شورید و در صدد برآمد که دو شهر سوریه را که نزدیک کشور او قرار گرفته تصرف نماید و یکی از آن دو شهر مجیدو می باشد. بکنون ساخلوی مصری در شهر مجیدو دوچار محاصره شده و از فرعون درخواست کمک دارد. فرعون بعد از اطلاع از این خبر به هرمهو چنین گفت: من تصور نمی کنم که پادشاه کشور آمورو در سوریه بدون علت مبادرت به شورش کرده باشد. عقیده دارم که مامورین مصری در سوریه او را مورد اهانت قرار داده، به خشم درآوردم و تا روزی که ندانم شورش این مرد بدون تحرک از طرف مصریان بوده، اقدامی برای تنبیه وی نخواهم کرد. ولی این واقعه مرا متوجه کرد که من راجع به سوریه آنطور که باید توجه نکردم و یادم آمد که تو هرمهوب وقتی در اورشلیم بودی در آنجا معبدی برای آتون نساختی و حالا موقعی است که من در اورشلیم یک شهر برای آتون بسازم تا اینکه پایتخت سوریه شود و هم که مجیدو آرام شد در آنجا هم شهری برای آتون خواهم ساخت، زیرا مجیدو یک مرکز بزرگ بازرگانی و سر راه کاروان‌ها می باشد و اگر در آنجا شهری برای آتون بسازیم آن شهر خیلی آباد خواهد گردید. وقتی هرمهوب این جواب را از فرعون شنید طوری به خشم درآمد که دسته شلاق خود را شکست و قطعات آن را مقابل پای فرعون بر زمین انداخت و از نزد او خارج شد. به من گفت: این مرد دیوانه است و به جای اینکه ارتش بفرستد و پادشاه آمورو را سرکوب کند، میگوید که قصد دارد در اورشلیم برای خدای آتون شهر بسازد و آنجا را پایتخت سوریه کند. ایامی که هرمهوب در شهر افق بود راجع به مسافرت‌های من خیلی صحبت می‌کرد و می‌خواست که بداند که آیا من توانستم که طبق توصیه او در کشورهای دیگر اطلاعات نظامی به دست بیاورم یا نه. وقتی من شروع به صحبت می‌کردم و اطلاعات نظامی جمع‌آوری شده را برایش شکایت می‌نمودم، با دقتی زیاد گوش فرا می‌داد و یک روز کاردی را که در خاطی به من داده بودند به نظرش رسانیدم و از مشاهده یک کارد مزبور بسیار حیرت کرد و گفت: سینوهه، کارتهای مسینما در قبال این کارد که میگویی از آهن است مانند کارد چوبی میباشد. هرمهوب سوالاتی راجع به سربازها و وسایل جنگی ملل دیگر از من میکرد که به نظر من کودکانه جلوه مینمود، ولی بعد فهمیدم که چون هرمهوب یک سرباز است آن سوالات را از من می کند. مثلا می پرسید که وقتی سربازهای بابل به راه می افتند آیا اول پای چپ را به حرکت در می آورند یا پای راست را، یا اینکه می پرسید آیا در حاتی از پایی که ذخیره عرابه های جنگی هستند با خود عرابه ها حرکت می کنند یا اینکه در قفای آنها به حرکت در می آیند، یا اینکه سوال می کرد که چرخ عرابه های جنگی بابل چند شعاع دارد و آیا اطراف چرخ را با فلز پوشانیدند یا اینکه چرخ روپوش فلزی ندارد. یکی از چیزهایی که خیلی مورد توجه هرمهوب بود اینکه می‌خواست بداند که وضع جاده‌ها و پل‌ها در حاتی، میتانی و بابل و کشورهای دیگر چگونه است. هر روز یک کاتب می‌آمد و آنچه من در خصوص بنادر و جاده‌ها، رودها و شماره سربازان کشورهای دیگر می‌گفتم می نوشت تا هر وقت که هرمهوب بخواهد بتواند به اطلاعات مزبور مراجعه کند. ولی توضیحاتی که راجع به خدایان ملل دیگر و امارات و مجسمه ها و نقاشی ها و مجاری فاضلاب، توالت های جالب توجه کرد که پیوسته در آن آب جاری است دادم، مورد توجه هرمهوب قرار نگرفت و گفت یک سرباز احتیاجی به این گونه اطلاعات ندارد. تا روزی که هرمهوب از فرط خشم دسته شلاق خود را مقابل فرعون شکست و رفت و خواست که از فرماندهی ارتش استعفا بدهد، ولی اخناتون که وی را دوست می داشت مرا نزد هرمهوپ فرستاد و گفت به او بگو که بیاید تا اینکه با من آشتی کند، زیرا من میل ندارم که وی از من رنجیده شود. لکن با اینکه فرعون و هرمهوپ آشتی کردند و فرعون یک شلاق دیگر به او داد، هرمهوپ نتوانست که فرعون را با اعزام قشون به سوریه برای سرکوبی پادشاه کشور آمورو موافق کند. هرمهوپ که ادامه توقف در شهر افق را بدون فایده دید، به طرف شهر ممفیس رفت تا اینکه در آنجا گزمه را جهت امنیت داخلی مصر به وجود آورد، زیرا ممفیس در مصر مرکزیت دارد و در جایی قرار گرفته که فاصلهش با جنوب و شمال مصر یک اندازه است. بعد از اینکه هرمهوپ رفت، فرعون به من گفت سینوه، اگر آتون مقدر کرده که سوریه از دست مصر بیرون برود، همان بهتر که اراده آتون انجام بگیرد، برای اینکه تسلط مصر بر سوریه برای مصر غیر از زیان نداشته است. گفتم اخناتون، تا آنجا که من به یاد دارم و از دیگران شنیدم، تسلط مصر بر سوریه به نفع مصر بوده، زیرا مصر از ثروت فراوان سوریه برخوردار شده و می شود. فرعون گفت ثروت یکی از چیزهایی است که ملت را فاسد می کند، زیرا ملت را تنپرور و تنبل و بیرحم می نماید. ملت مصر ملتی بود زحمتکش و قانع، صبور و رحیم، ولی از وقتی که سوریه تحت اشغال مصر درآمد و ثروت سوریه وارد مصر شد، مصری ها تنبلی و تنپروری و عیاشی و بعضی از عادات زشت را از سوریانی ها فرا گرفتند. ولی وقتی مصر از دست سوریه رفت و دیگر مصری ها گرفتار عادات ناپسند و تنبلی و عیاشی سوریانی ها نخواهند شد، من با اینکه می دانستم که فرعون جنون دارد، انتظار نداشتم که این حرف ها را از دهان یک پادشاه بشنوم، زیرا یک پادشاه برای حفظ قدرت خود نباید راضی شود که اراضی کشورش از دست برود. به او گفتم ای اخناتون، من مدتی در سوریه بودم و در شهرهای ازمیر و مجیدو زندگی کردم. در ازمیر فرمانده ساخلوی مصری یک پسر داشت که به نام رامسس خوانده می شد و این پسر که در آن موقع 10 ساله بود، زیباترین کودک سوریه به شمار می آمد. پیوسته با تیله و گردونه های سنگی بازی می کرد، ولی بیمار گردید و او را نزد من آوردند و من فهمیدم که مبتلا به کرم معده است و او را معالجه نمودم. در مجیدو یک زن مصری بود که هیچ مرد نمی توانست بیش از یک مرتبه صورت او را ببیند، زیرا اگر 2 مرتبه صورت او را می دید حیران می گردید و آن زن را روزی نزد من آوردند و من دیدم که شکمش متورم شده و به وی گفتم که باید شکمت را بشکافم تا اینکه بیماری تو رفع گردد، و روزی به خانه اش رفتم و شکم او را شکافتم و معالجه شد. فرعون پرسید چرا این حرف ها را به من می زنی؟ گفتم برای این می گویم که همان پسر اکنون با ضربات شمشیر و نیزه سربازان سوریانی قطعه قطعه شده و آن زن زیبا به چنگ سربازان مست سوریه افتاده و آنها بدون اعتنا به فریادهای زن مشغول تجاوز نسبت به وی هستند. و آیا این وقایع برای تو بدون اهمیت است و حاضری موافقت کنی که فرزندان مصر را در سوریه به قتل برسانند و به زنهای مصری تجاوز نمایند؟ فرعون نظری به من انداخت و گفت سینوهه، میگویی چه کنم؟ آیا بگویم که چون در سوریه شورش شده و 10 نفر یا 100 نفر مصری به قتل رسیدند، سربازان من 100 بار 100 سوریانی را به قتل برسانند؟ آیا اگر این کار صورت بگیرد، در نظر تو یک کار ثواب و عاقلانه است؟ مگر سوریانی هایی که برای قتل عده‌ای از مصریان نمقتول کشته می شوند، جان ندارند؟ آنها دارای زن و فرزندان نیستند؟ اگر من بدی را به وسیله بدی سزا بدهم، نتیجه غیر از بدی به وجود نخواهد آمد. ولی اگر سزای بدی را نیکی بدهم، گرچه ممکن است که از آن بدی به وجود بیاید، ولی به طور قطع آن بدی کمتر از آن است که بخواهند بدی را با بدی جبران کنند.